مثلا فرض کنه شما حس اخلاقی و ترحمشو تحریک میکنن، جوری حس ترحمشو تحریک میکنن که متوجه اون طرف میشه و فورا میرمد به اعانت او، به کمک او. مثل این که در خطابهای قاضی ترحم قاضی رو تحریک میکنن برای این که نسبت به مجرم تخفیفی قائل بشوند و امثال اینها. اما موعظه نه، موعظه انسان رو به خودش متوجه میکند. از همین جاست که موعظه فقط در قلمرو دین است و بس، و از بهترین نوع سخن بنی آدم موعظه است. و موعظه را شما جز در قلمرو ادیان در جای دیگر موعظه حسابی شما پیدا نمی کنید، حتی موعظه واقعی پیدا نمی کنید. اگر هم غیر پیشوایان ادیان گفتند، تحت تاثیر ادیان گفتند. اگر سعدی موعظه هم می کند، سعدی به اعتبار این که یک مرد مسلمانی تحت تاثیر تعلیمات اسلامی، اگر سعدی تحت تاثیر تعلیمات اسلامی و مذهبی نبود، یک کلمه موعظه نمیتونست بخونم. نمیدونم راجع به این موضوع هیچ فکر کردی؟ چرا در زمان ما شما در میان شعرا، همون شعرای درجه اول در زمان خودمون حساب بکنید، درجه اول، درجه دوم، درجه سوم، شما هیچ حال پیدا کرده یک قطعه در موعظه؟ نه. چرا نه؟ برای این که روح موعظه نمیتونه، اصلا یک کلمه هم نمیتونه در موعظه بگویم. در موعظه تا یک روحی وجود نداشته باشه که اون روح واقعا یه روح معنوی باشه، متوجه معنویات خودش باشه و متوجه معنویات طرف باشه و بخواد طرف را به عالم درون خودش متوجه بکنم، به گناهان خودش متوجه بکنم، به تقصیرهای خودش متوجه بکنم، به وظایف خودش در آینده، و او را بخواد ملامتگر خودش قرار بده. از این یه روح نرم لطیف عالی باشه. شما امروز چنین روحی را پیدا نمی کنید. ممکنه امروز شاعری پیدا بشود، یه شعر بگوید، حالا یا اگر مثل سعدی نباشد یه درجه پایین تر از سعدی باشد، اما در چی؟ در غزل مثلا. ولی شما امروز دیگه پیدا نمی کنید کسی که بتونه موعظه‌ای بخونه به این موعظه 3 درجه از سعدی پایین تر باشد، چون چنین روحی وجود ندارد. یه جریان دیگر هم براتون عرض بکنم با اون اینه. یکی از دوستان میگفت منابر هم اخیراً جنبه موعظه‌شون کم شده است. تا حالا 2-3 نفر توصیه کردن به حسینیه ارشاد که شما چرا منبر موعظه‌ای ندارید و حقم با اونهاست. اما اینجا عرض بکنن این دلیل دیگری دارن. عصر ما هم در اثر یک بحران مذهبی که در میان طبقاتی مخصوصاً طبقه جوان پیدا شده است، خطبا غالبا متوجه رفع شبهات هستند. در 30 سال پیش و 40 سال پیش و 50 سال پیش کسی در مسائل مذهبی سؤال تشکیکاتی نداشت. درباره خدا کسی سؤال به عنوان شک و شبهه نمی‌کرد. درباره قیامت نمی‌کرد. درباره دستورهای اجتماعی اسلام نمی‌کرد. درباره مثلا نبوت و وحی نمی‌کرد. خب قهرن آقایان و بعاد بیشتر سخنانشون جنبه موعظه و تذکر داشت. و اینه که می‌بینید در این روز کمتر منبرهای موعظه‌ای هست، سرش این است که در یک میدان دیگری بیشتر سرگرم هستن. ولی البته این تذکری هم که دادن به جاست، نباید منبرهای موعظه‌ای به کلی ترک بشود. ضرورت داره، لازم است. عرض کردم موعظه از نوع تلقین است. هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه بگه آقا من مستقلی از موعظه هستم، چون من که همه چیزی میدونم. وقتی من میدونم شما چی میخوای منو موعظه بکنی؟ میگه آقا موعظه برای دانستن نیست، برای یادآوری است. نوشتن که علی علیه السلام گاهی از اوقات بعضی از اصحابشون را امر میکرد میفرمود پاشو موعظه کن. درباره سعد بن سوهان حقی که مرد خطیبی بودم که این را من در کتابهای تاریخی مثلا در حق بیان و تغییر جاهز دیدم که میگوید جاهز میگوید به این که سعد بن سوهان مرد خطیبی بود و خطیب فوق العاده ای بود. بعد میگه بهدل من کل شیئن استنتاق علی له، میگه بهترین دلیل بر این که فتا مرد خطیبی بود این بود که علی گاهی وقتا بهش میگفت پاشو خطابه بکن. به بعدی اصحاب دیگر هم گاهی وقتا میفرمود به این که پاشو موعظه کن. اینها اصلا ناراحت میشدن، آقا ما پاشیم موعظه کنیم، به شما بگیم شاگرد در مقابل استاد بیشنم حرف بزنم، هر چه ما داریم از شما داریم. بعد می فرمود در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. خیلی جمله عجیب، یعنی خیال نکنه یک کسی چون می دوند کافی، همونی که می دوند باز باید بشنود تا آمدگی بیشتر برای عمل پیدا کند. یعنی موعظه است نه تعلیم. من به تو نگفتم پاشو من تعلیم بده، گفتم به تو موعظه کن. شاگردم باید استاد خودش رو موعظه کند. حالا بگذاریم از اینکه علی علیه السلام بی نیاز از موعظه بود، همین دستورش هم تعلیم بود اون سر جای خود، ولی مطلب از این قرار هست. و در گذشته چه واعظهای بسیار بسیار ارجمند و عاملی بودند. به این که شما میگید مثلا مردم گذشته چقدر مردم با تقوایی بودن یا در میان اونها افراد با تقوا زیاد بود، در اثر این بود که واعظهای واقعی بسیار بسیار خوبی بودن در عصر ما و عصر قبل از عصر ما چند نفر بودن که اینها واقعا در بعد فوق العاده بودن، یکی مرحوم شیخ جعفر ششتری علی الله مقامه و دیگر مرحوم عاشق عباس قمی که بسیاری از مردم زمان ما منبر ایشان جهر کرده بودند و همه میگفتند هر کسی که پای منبر این مرد می نشست وقتی که می آمد بیرون احساس می کرد که تغییر حالتی پیدا کرده. باز هم بودند و هستند. یادم افتاد یه قضیه ذکر خیریست از یک واعظی که در زمان خودمون بود و فوت کرد، مرحوم حاسد مهدی قوام. یادم هست یه روز سر خیابان دولت بود، میخواستیم بریم شهر، یه ماشین جلو پای ما توقف کرد، من که نمیشناختم تعارف کرد سوار شد. بعد خودش گفت آقا من به شماها به قول خودش، یعنی به تیپ شما من ارادت دارم، من زنده شده یه دست یکی از شماها هستم. گفتن چطور؟ گفت من یه آدمی بودم چنین و چنان، وضع خودش که نقل کرد بسیار وضع بدی داشته، غرق در فساد بودم، با پدرم هم گفت اختلاف داشتیم، با پدرم اختلاف داشتیم، اختلاف ما به جایی رسید که من تصمیم گرفته بودم پدرم بکشم. این تعبیر خودش بود، تصمیم گرفته بودم پدرم بکشم، بعدم مثلا رلچو گم کنم از ما. شماها به قول خودش، یعنی به تیپ شما من ارادت دارم، من زنده شده یه دست یکی از شماها هستم. گفتم چطور؟ گفت من یه آدمی بودم چنین و چنان، وضع خودش که نقل کرد بسیار وضع بدی داشته، غرق در فساد بودم، با پدرم هم گفت اختلاف داشتیم، با پدرم اختلاف داشتیم، اختلاف ما به جایی رسید که من تصمیم گرفته بودم پدرم بکشم. این تعبیر خودش بود، تصمیم گرفته بودم پدرم بکشم، بعدم مثلا ردشو گم کنم از مال سربازشان استفاده بکنم. یه روزی توی بازار از نوروز خان آمدم پایین، بعد به طرف چارسو میرفتم، بعد یه سرایی بود اونجا دست شب، یک سرایی بود، من بلنگو صدای بلنگو می آمد. من چند کلمه شنیدم صدای یک نفری را. گفت خودمم نفهمیدم که چه حس مرموزی من وادار کرد که مثلا برسد مثلا به وقت داشتم که چند دقیقه مثلا بشینم. خودم نفهمیدم. گفتم حالا بریم ببینیم این کیه داره حرف میزنه. گفت رفتم دیدم یک سیدی بالای منبر بود. تعبیرش این بود. گفت همین جوره که نشستم سر پا نشستم. یه روز زمین ننشستم. به اصطلاح معروف چونده دارم همین جوره نشستم. چون من که نمیخواستم بیش از 7-8 دقیقه اونجا باشم. گفت نمیدونم چطور شد که این سخنان من کشید. هی کشید کم کم درست نشستم درست نشستم آرام گرفتم و کم کم درباره دیدم شروع کرد درباره حقوق پدر و وظیفه فرزند در برابر پدر و اینکه اگر گاهی پدر مثلا چنین میشود پسر باید اینجور رفتار بکند پسر چنین میشود پدر باید اینجور رفتار بکند. گفت اینقدر این مرد من تحت تأثیر قرار داد که از همون جا که بلند شدن تصمیم گرفتم دستورهای این مرد رو به کار ببندم. همون منی که تا اون ساعت تصمیم گرفته بودم پدر رو بکشم طبق دستور این سید رفتم به پدر محبت کردم. گفت بعد میان ما با اون پدر اونقدر صمیمیت برقرار شد که خدا میدوند دیگه تصمیم گرفتم بعد از این دنبال هیچ کار بدی نروم، نماز بخوانم، روزه بگیرم، اگر کار بدی یادم نیست و شراب زمارم میگفت یا نمیگفت این کارها رو خلاصه هر چه کار بدی داشته باشم ترک بکنم. و از اون روز چه راحت شدم. دیگه من تا اون وقت یک آدم بلگردی بودم. پول ثروتی که خودم داشتم پدرم داشت تمام اینها صرف راههای بد میشد. و امروز زندگی دارم دنیا و آخرتم درست شد به دست این آدم. دیگه بعد از اونم دامنش ول نکردم. در جلسات هفتگی شرکت میکردم و تا اون وقتی که مرد همراه او بودم. و بعدم این جمله رو گفت من فقط یه قصه دارم تو دنیا و اون قصه این است. البته میخواست تعارف بکنم با هرم شریک میکرد. میگفت من میترسم که امثال سید مهدی قوام شما ها ببینید کسی دیگه جانشین نباشد. گفتم از اینم نترس. خدای تبارک و تعالی دین خودش به حفظ می کند. تا کنون سید مهدی قوام ها بودند و بعد از این هم انشاءالله خواهند بود. این موعظه جز ضروریات اجتماع هست و جز در مجامع دینی هم جای دیگری نیست. نمی تونید شما پیدا بکنید. این مقدمه بحثم که دیگه نیم ساعت وقت منو گرفت. این موعظه که نوع خاصی از سخن است به این معنا شما هرگز در عرب جاهلیت پیدا نمی کنید. در جاهلیت غیر عربش هم پیدا نمی کنید. ولی در دنیای اسلام خطبه های موعظه‌ای یا خطابه های موعظه‌ای شما زیاد می بینید. رسول اکرم یه سلسله خطابه ها دارد. امیر المؤمنین علی علیه السلام که بیش از هر کس دیگر از او خطبه ها و خطابه های موعظه‌ای رسیده است. من میتونم به جرأت ادعا بکنم که احدی در خطابه نصری در موعظه نصر به صورت سخنرانی نصر میگم نه نظم چون سخن علی از نوع نظم و شعر نیست. سخنرانی عرض کردن نه کلمات قصار چون در کلمات قصار بحث علاهده‌ای داره که اون رو عرض میکنم. نظیری مانند علی در دنیا نیامده و سخنی مانند سخن علی محسر در موعظه نیامده. 14 قرن گذشته هنوز موعظه های علی زنده جندار است. روح ها رو تحت تأثیر قرار می دهد. من خودم مکرر دیدم افرادی را که در پای منابری نشستن و خطیب فقط نهج البلاغه خطبه موعظه‌ای را از بر خونده است و من می دیدم که اشک اون افراد چگونه جاری بود. زبان عربی رو اگر یک نفر فقط بخواهد بخواند و یاد بگیرد، فقط برای اینکه نهج با نهج البلاغه آشنا بشود، خدا گواهد لازم است و صدا با دارد. فقط برای اینکه از نهج البلاغه لذت ببرد، از مواعظ نهج البلاغه استفاده بکند. آدم تعجب میکند سخن این مقدار زنده و جندار در زمان خودش هم جریان‌ها تاریخچه‌های عجیبی هست. از جمله اون قصه معروفی که در نهج البلاغه است، در ذیل نهج البلاغه سید رضی نقل کرده است، داستان حمام بن شریح. مردی است از اصحاب امیرالمؤمنین به نام حمام بن شریح، یه روز آمد خدمت امیرالمؤمنین. خودش مرد عابدی بود، مرد زاهدی بود، مرد تقوایی بود، با تقوایی بود، مرد نورانی بود. آمد خدمت علی، عرض کرد یا امیرالمؤمنین، صف لی المتقین، اهل تقوا را توصیف کن، سیمای اهل تقوا را برای من بیان کن، یه رسمی از سیمای اهل تقوا برای من ترسیم بکن که بفهمم آدم اگر با تقوا شد چگونه خواهد بود. علی مثل این که چیزی احساس میکرد اول حاضر نشد، اصرار کرد، دو جمله خیلی جامع از دستش فرمود: یا حمام اتق و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این دو جمله خیلی دو جمله جامعی. گفت نه یا امیرالمومنین، این کافی نیست، من دلم میخواد متقین را برای من اونچنان تو توصیف بکنی و تفصیل بدی که گویا میبینم، مجسم بکن متقین را برای من. شاید اول حضرت امتنا میکرد برای اینکه میخواست آتش او رو تیزتر کند. اون وقت علی شروع کرد به سخن گفتن، خطبش الان هست: ان الله خلق الخالق غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم لانه لا ينفعه طاعه من اطاعه ولا معصيته من عصاه فالمتقون فيها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد تعطي. متقی سخن گفتنشون چجوری هست، لباس پوشیدنشون چجور هست، توی مردم چجور راه میرون، روز چجور هستن، شب چجور هستن، قرآن را که تلاوت میکنن چه حالاتی بهشون دست میدهد، نماز شب که میکنن چطور هست، خوف خداشون چطور هست. علی میگفت و حمام هی برافروخته میشد، برافروخته میشد، برافروخته میشد. تمام شدن سخن علی حمام، حمام و یک فریاد کشیدن حمام و جن به جن آفرین تسلیم کردن حمام. سخن این مقدار جندار و مؤثر، فریادی کشید، افتاد، رفتن به بالینش، دیدن رفت. گفتن یا امیرالمؤمنین از دنیا رفت. فرمود من از اولم نگران این آدم بودم. بعد خودش فرمود اها کلا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. سخن اگر موعظه، اگر بلیغ و بالغ باشد، اینجور اثر میگذارد روی افراد. بله، اینجور اثر میگذارد روی افراد. در نهج البلاغه موعظه خیلی زیاد است. خطبه دیگری دارد به نام خطبه الغراء، خیلی هم مفصل است. سید رضی هم میگه مهادا من الخطب العجیبه، چندین صفحه است در نهج البلاغه. در اون آخرها حضرت پس از اون که اوضاع قیامت رو بیان میکند، اوضاع مرگ رو بیان میکند، قفلتها رو ذکر میکند، بعد یک خطابه آتشین موعظه‌ای عجیبی دارد: قل الابصار و الاسماع و العافیت و المتاع، هل من مراس او خلاص او ملاد او معاد او فرار او محار. متاسفانه حس نیستم باقی دیگرشو بخوام براتون بخونم. راوی راویانی که اونجا بودند گفتن این خطبه که تمام شد نگاه کردیم به این مردم، دیدیم این بدن اینها داشت می‌لرزید و این عشقها از چشمها جاری شده بود و این دلها در سینه ها می تپید. دلها در سینه ها می تپید. اینطوری حالا یه نمونه مختصری براتون از کلمات علی. او این که اصلاش نمی شود سخنان علی را ترجمه کرد به طوری که رسا باشد، و بالخصوص من درباره خودم اقرار به عجز می کنم نمیتونم اونجوری که شایسته است ترجمه بکنم، ولی خب کلام علی باز هم هرچه باشد نمونه یه پرتوی یه شبهی سایه ای از کلام علی. این را عرض نکردم که در زبان فارسی خودمون موعظه های زیادی داریم، موعظه های بلیغی داریم، ولی هیچ کدوم اینها در نثر نیست. موعظه در نثر فوق العاده مشکل است. سعدی هم در گلستان هم در بوستان و هم در قصایدش، در قصاید عربی و فارسی بسیار موارد خوبی دارد.